خدمت سرکار خانم مینا کشفی هستیم، نوازنده و مدرس پیانو که در عرصه موسیقی کودک هم سالها تلاش‌های ارزنده‌ای رو دارند و ایشون دکترای پژوهش هنر در موسیقی رو هم دارا هستند. خانم کشفی خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه محترم نیستان، خیلی خوشحال هستم که در خدمتون هستم.
بفرمایید که در این برنامه چه میشنویم از شما درباره این موضوع مهم؟
در ادامه جلسه قبلی که صحبت کردیم راجع به همین موضوع هنر هویت موسیقی، من خیلی تمایل داشتم که راجع به هنر موسیقی صحبت کنم که موسیقی یک هنر صوتیه و تفاوتش با دیگر هنرها در همین مسئله شنیداری بودن موسیقی است. ما توی هنرهای تجسمی، توی نقاشی، مجسمه با هنرهای بصری و دیداری مواجه هستیم، ولی در موسیقی با یک هنر صوتی روبرو هستیم، هنری که به تقلید از صدای طبیعت مثل صدای باد، صدای باران، صدای خشخش برگ‌ها، صدای راه رفتن، همه اینا رو برای ما بازنمایی می‌کنه. ولی از لحاظ ماهیت موسیقی هم مثل بقیه هنرها بیانگره، اکسپرسیف هست. من یه مثالی میذارم راجع به یکی از آثار مهم تجسمی نقاشی، اثر رامبراند که یک نقاش هلندی مربوط به دوره باروک هست که به خاطر کنتراست های بی‌نظیری که توی آثارش داره خیلی معروفه. یک اثر خیلی معروف داره به اسم بازگشت پسر نافرمان. توی این اثر یک پسری که به خاطر یک عشقی پدرش و خانوادش رو ترک میکنه و از خونه میره برای مدت‌ها، پولش، آبروش، همه چیزش رو در راه این عشق از دست میده و بعد از یه مدتی پشیمان و نادم به سمت پدر برمیگرده. توی این اثر پسر زانو زده و اون نومیدی ها، سرگشتگی ها، پشیمانی ها حتی در چهره که مشخص نیست و در همین زانو زدن این پسر کاملا مشهوده و از طرفی نور امید و پذیرش دوباره از طرف پدر هم در اثر مشخصه. یعنی شما میبینید با همین رنگ ها و کانتراستی که رامبراند در اثر به کار برده، شما میتونید تمام این حالت ها رو احساس بکنید. بیانی که رامبراند در اثر داره همراه با ناامیدی های پسر، پشیمانی ها و ندامت ها و از طرفی روی گشاده پدر، همه اینا در اثر نقاشی مشخصه. خب ببینید این ویژگی بیانگر بودن هنر و اصلا نقاشی اساسا. موسیقی هم اساسا دارای همین ویژگی هست. ببینید من یه اثری رو مثال میزنم از شوپن. فردریک شوپن یک آهنگساز لهستانی هستش که مربوط به دورانی میشه سال 1830، زمانی که ورشو به دست روسیه بمباران میشه. در اون زمان شوپن یک اثری به وجود میاره به اسم انقلاب شوپن که اتود 12 باشه، در دو مینور نوشته شده. ببینید شما وقت حتی اگر اطلاع نداشته باشید که شوپن در چه حالتی این اثر رو می نویسه، شما میتونید کاملا درک بکنید که این موسیقی بیانگر چه داستانی هست. این اتود برای دست چپ، ببینید اتود یه اتوده، اتودها اغلب قطعاتی هستن که برای رفع مشکلات تکنیکی نوشته شدن، ولی خب این یک بیان فوق‌العاده قوی هم داره. یعنی اون اتفاقاتی که اون زمان در ورشو میفته و شورش مردم سرکوب میشه، شجاعت ها، دلاوری ها و در این حال امیدی که همچنان شوپن به ادامه، یعنی در واقع به اعتقاد به پیروزی ورشو داره، در اثر مشخصه. من پیشنهاد میکنم که این اثر رو گوش کنیم.
بله دیگه فرصتی هم نداریم، باید با شما خداحافظی کنیم با شنیدن این قطعه.
خداحافظی میکنم از خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیستان و همچنین شما.
Thank you.
برنامه که رو براتون آماده پخش داریم که عنوانش هست مواجهه با اثر هنری یا اثر موسیقایی، که در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای حسین جلالزاده هستیم، مدرس موسیقی، آهنگساز و رهبر ارکستر هستن. درود بر شما آقای جلالزاده، خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم برنامه نیستان و شنوندگان محترم. در ادامه برنامه قبلی باید عرض بکنم که در مورد آلبومی صحبت کردیم که یک موزیسین کاملا حرفه‌ای این آلبوم رو نوشته برای کودکان، و فقط هم تنها کارش برای کودکان این نبوده. آقای پیتر ایلی چایکوفسکی که روس بودن و خودشون محصول سیستم آموزش استعداد محور اروپا بودن، که فقط ما استعدادها رو میپرورونیم، و همونطور که در برنامه قبلی گفتم چایکوفسکی احساس خطر میکند در آموزش، چون این سیستم آموزش شاید در مقطع کوتاه مدت نوازنده و تکنسیان ارائه بده، ولی در بلند مدت آسیبی میرسونه به آموزش که امثال چایکوفسکی جلوی اینها به نظر من تا یه محدوده‌ای گرفتن. بر این میشه که یک آلبومی بسازه، و این آلبوم در 1878 ساخته میشه و نقطه عطفی میشه در ادبیات پیانو برای کودکان در کل دنیا. کما اینکه خود چایکوفسکی هم از شومان هم تأثیر میگرفته از شومان و هم خیلی علاقه داشته به اون نگاه شومان به موسیقی کودک. همین کاری که آقای چایکوفسکی انجام میده و به خاطر اون سیستمی هم بوده که توش آموزش دیده، با مخالفت‌هایی مواجه میشه که برای ایستادن به این مخالفت‌ها چند تا اتفاق باید بذاریم کنار هم. نه اینکه حالا بخواد چایکوفسکی بپردازه به این موضوعات، نه، جدی چند تا اتفاق خیلی برای من جالبه که بازگو بکنم. اون موقع کنسرواتوارها و هنرستانها، حالا در چه قامتی و در چه اسمی نمیدونم، ولی هنرستانها یک گروهی همیشه میرفتن و شروع میکردن به نظارت کردن به این هنرستانها. یک جمله خیلی جالبی از دستنوشته های این گروه ناظر در اومده. این جمله اینه که انگشتان جلو زدند و ذهن و قلب پشت سر انگشتان میدود، و این نشون میده که در آینده قراره که این ماجرا نابود بشه. اگر قراره فقط من تکنسیان از آب در بیام، زیبایی شناسی رو درک نکنم، لمس نکنم، به عمق ادبی و عمق هنری اون قطعه نتونم خبردار بشم از عمق هنریش، این معلومه که قراره که یه اتفاق بدی بیفته. و خب هنرمند که پیشانی تفکر متأخر جامعه میتونه باشه، باید اینجا بیرون بیاد و فکر بکنه و یه کاری بکنه برای این سیستم. و اون کسی نبوده جز چایکوفسکی که جز اولین کسانی بودن که مختص برای کودکان کار می نوشتن، همونطور که سویت باله فندق شکن رو می نویسن. اما خیلی فکر می کنن این قطعه برای عموم نوشته شده، در صورتی که نه، هدف برای کودکان بوده، زیبای خفته برای کودکان بوده. بله. که آهنگساز خیلی در اوج پختگی به این قطعات می پردازه. من برای این قسمت از آقای پارسا سلطانی، هنرجوی بسیار مستعد، نوجوان بسیار کوشا، خواستم که، چون احساس کردم که دیگه میشه این قطعات رو بچه های خودمون اجرا بکنن، اجرا کردن و رویای شیرین رو انتخاب کردم برای این قسمت که پارسای سلطانی عزیز اجرا میکنن.
خیلی خوب، میشنم و برمیگردیم.
متشکرم. Thank you. در این باره آقای چایکوفسکی جمله‌ای داره که من احساس میکنم که کامل نشون میده که نگاه ایشون رو به آموزش موسیقی. ایشون میگن که موهبت‌های هنری که در جوانی دریافت میکنیم در طول زندگی به یاد خواهند ماند و در ارزیابی هنر در بزرگسالی اهمیت بسیار زیادی خواهند داشت. خب این دیگه تمام و کمال نشون میده که ایشون در کنار کار حرفه‌ای و کار عمیق موسیقی به شدت به این موضوع هم فکر میکرده و براش یه تلاش مضاعفی کرده. یه جمله هم دارند عموما روسهای دانشگاهی این رو میگن. من افتخار داشتم که در خدمت اساتید روس بودم. یه جمله دارم میگن که کلاسیک در ما تمام شد. خب ما اولین بار که این جمله رو من شنیدم شروع کردم از پرسیدن که مفهوم این جمله چیست. متوجه شدم هم از نظر تاریخی و هم از نظر علمی براس پر بیراه نیست این جمله. نه اینکه حالا کامل باشه ولی پر بیراه نیست. روسها بعد از این جنبش در اصل هم از نظر تاریخی موزیسین هایی داشتن که در اصل موسیقی کلاسیک به معنای گسترده تر از تاریخ. موسیقی کلاسیک دو تا تعریف میتونه داشته باشه، یکی در بستر تاریخ، یکی از نظر علمی میتونه تعریف داشته باشه. از نظر علمی پر بیراه نمیگن، بله موسیقی در میتونه بگیم در روسها به پایان رسید. یکم که روسها زمانی شروع کردن به آموزش، طراحی متدهای آموزشی که به شدت به موقع بود و اون موقع مبتنی بر چرنی بود. حالا من در قسمت پیانوش رو برای شما بیان میکنم، مبتنی بر چرنی بود و درس هایی که درون خود اون گروه حلقه باراکیریف در اصل اجرا میشد. ولی فراتر رفتن و دقیقاً زمانی فرا رفتن از این محدوده که موقعش بوده و این جمله پر بیراه نیست که موسیقی کلاسیک در ما به پایان رسیده.
نکته دیگه هم هست که اواخر دیگه قرن 19 اروپایی ها خیلی در موسیقی کلاسیک قوت نداشتن و این روس ها بودن آمدن و چایکوفسکی و دیگران میبینیم که مدارس رو ایجاد میکنه، همونطور که شما فرمودید روش های آموزشی و این موسیقی رو بین مردم نهادینه و به نوعی ملیش کردن که همه بتونه استفاده کنن و تا امروز مونده دایان. تلاش و کوشش های روس ها بود.
بله من برای تکمیل فرمایشات شما عرض بکنم که دقیقا استفاده از موسیقی رو روس ها باب کردن و تا اون موقع موسیقی یک، حالا اینکه درسته یا غلطه یعنی یه بحث دیگه ای داره، ولی اینکه استفاده بکنیم از موسیقی، بشر باید از موسیقی استفاده بکنه هم بله.
این از برج آجنشین آوردنش در سفیه مردم
آوردن. بله.
درود بر شما و خدا نگهدار.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان با برنامه که ضرب اصول در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا اکنون بخشا رو که شنیدید استفاده برده باشید. در خدمت جناب آقای محمد میرزاخانی هستیم، نوازنده و مدرس سازهای کوبه که در یک مجموعه نفیس و وزین دارن سالها تلاش میکنن و از شاگردان شاخص مرحوم زنده‌یاد استاد محمد اسماعیلی که در برنامه قبل صحبت‌های خوبشون رو شنیدیم و در این برنامه برنامه بعد هم در تداوم این موضوع و ریتم و سازهای کوبه‌ای که با عنوان برنامه که ضرب اصول هست باز هم خواهیم شنید. سلام، ادب و احترام جناب میرزاخانی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خرسند هستم که مجدد در خدمتون هستم در ادامه صحبتایی که در شب قبل داشتیم، خب یادی از استاد حسین تهرانی کردیم. شایسته میدونم که همچنان با نام این مرد نیک مجدد صحبتامون رو شروع کنیم که علاوه بر این که استاد موسیقی بودن، اسوه اخلاق هم بودن.
جمله معروفی هم دارن.
بله،
همیشه 99% اخلاق 1% هنر.
بله، همیشه خب ما این ذکرها رو از آقای اسماعیلی میشنیدیم که همیشه میگفتن 99%ش اخلاقه، یا بعضی موقع بودن چیز دیگه یکیش ضرب زدنه.
ایشون هم از استادشون حسین تهرانی آموخته بودن.
بله، 100%. از همیشه نقل قول از ایشون میکردن و خب خیلی اعتقاد داشتن. یعنی بارها برای من خاطراتی که تعریف میکردن، میگفت یه روزی خودم در اومدم به آقای تهرانی گفتم، گفتم آقا چی جوریه ما هر جا میریم اینا جلو شما بلند میشن، اینقدر احترام میذارن. استاد میگفت من خیلی جاها که میرم حتی موضوعیت نمیدونن که من نوازنده شهیر ساز تنبک هستم. موضوع رفتاری هست که ما با مردم و برخوردی که توی محله کارمون، محله زندگیمون داریم نشأت گرفته از این موضوع است. ما اول باید انسان باشیم بعد هنرمند.
بله،
جمله معروف ایشون هست. و خب همیشه و همه جا از نیکی از ایشون یاد میشد، حتی از اساتید هم دوره ایشون. خیلی دوست داشتن که همیشه توی جمع آقای تهرانی باشن. همیشه هم میگفتن زمانی که توی هر جمع موزیسیانا بود همیشه به ایشون میگفتن صحبت کنن. خیلی ایشون خوش کلام هم بودن. در ادامه هم خب استاد اسماعیلی تا اون زمانی که در قید حیات بودن، من خاطرم هست که همیشه به نیکی از این استاد یاد میکردن و خودشون رو وامداری استاد میدونستن، چه در بحث اخلاق و چه در بحث آموزه هایی که از ایشون دیدن. خب اینجوری بود که استاد اسماعیلی میگفتن آقای تهرانی هر کسی رو به شاگردی قبول نمیکردن، یه سری ممیزی هایی رو داشتن. در سن حدود فکر کنم 16 سالگی بود که آقای مصطفی گرگینزاده، دایی استاد اسماعیلی که با آقای تهرانی حشر و نشری داشتن، رفت و آمدی داشتن، میگفت که یک روزی آقای تهرانی مهمان دایی ایشون بودن و آقای اسماعیلی هم اونجا بودن. برمیگردن به آقای تهرانی میگن آقای تهرانی یه آزمونی از این خواهرزاده ما رو بگیرید. تو اصطلاح میگفتن یه تلپوتولوپی ایشون میکنه ببینید چجوری است. آقای اسماعیلی فرمودن که آقای تهرانی بهشون گفتن خب این ریتمایی که من با دستم میزنم شما رو همون میز انجام بده، ببین میتونی این ریتم ها رو بزنی. که میگفت یه چند تایی رو گفت و ما هم یه بخشش رو انجام دادیم و همونجا گفت شماره تلفن منزلشون رو دادن، گفتن که به ایشون بگید که بیان به کلاس ما. میگفت چند جلسه هم حتی رفتم، چند بار هی موکول کردن به جلسات بعدتر، هی گفتن خب حالا برو این هفته رو، برو هفته دیگه بیا، که بعدن فهمیدم میخواست ببینه که چقدر مصر هستم به موضوعیت کلاس. که بعدها دیگه کلاساشون رو شروع کردن رو به صورت مستمر خدمت ایشون بودن. و خب بارها هر جا صحبت که میشد ایشون خودش رو وامدار استاد تهرانی میدونستن. بازم گفتم چه از بعد اخلاقی و چه از موضوعیت شیوه تدریس، حتی در شیوه تدریسشون هم تا اواخر عمر همون شیوه استاد تهرانی رو داشتن. استاد تهرانی خب خیلی عزیزان شاید ندونن موزیسین و موسیقیدان ایرانی بود، صرفا ساز تنبک رو نمیزد، کل ردیف رو بلد بود، تصنیف خوانی بلد بود. من یک اجرای خیلی جالب از ایشون شنیدم، جای مهمان بودن و صاحب مجلس گفته بودن یکی از تصانیف رو یکی از اساتید آواز خوندن، به من گفتن انگار درست نیست، از من خواستن که صحیحش رو بنده بخونم. یعنی در این حد که بعضی از اساتید آواز تصانیف اصلی و صحیح رو از ایشون میخواستن که اجرا کنن. خب بخشی از درسهاش موضوعیت شعر و آواز و تسلیم خانی و ضربی خانی بود، چیزی که متاسفانه امروز نمیبینیم. یعنی دیگه به مرحله رسیدیم که میتونم میگم کامل این موضوع حذف شده. ولی آقای اسماعیلی همیشه به ما میگفت در قدیم ضربگیر به کسی میگفتن که موضوعیت تسلیم خانی و ضربی خانی رو کامل بلد باشه. این موضوع اگر کسی بلد نبود اصلا بهش ضربگیر نمیگفتن. ولی متاسفانه این روزها بسیار کم رنگ شده و به این شاخه از تنبک نوازی اصلا پرداخته نمیشه. اگر موافق باشید بخشی از ضربی خانی ها استاد اسماعیلی رو با هم گوش کنیم.
بله، خیلی مناسبت داره با توضیحی که دادید. در همینجا من هم با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما خداحافظی.
عشق روی
وقت خداحافظی شنوندگان عزیز نیستان به پایان آمد. این دفتر حکایت همچنان باقی است. به همراه جناب آقای سینا احمدی پور، صدا بردار عزیز ما، سرکار خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده محترم، و بنده رضا مهدوی که توفیق دارم صدای بنده رو میشنوید، در همین جا خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
فرق افلاک من برزم سر تو قدشو دارم، زلالم از تبارونم دای ننشو دارم. فرق افلاک من خاکش محبت دارد سینه، هناس گرم پر مرش به دست سینه میشینه. دیار من شمیده فین سرخ شهیدونه، سر و پای خنه عشقه دیار من رسونه. فرق افلاک من برزم سر تا کتشو دارم، زلالم از تبارونه دای ننشو دارم.
مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه.